سازمان زنان با اینکه نقش سیاسی نداشت، محاضا به طور غیر مستقیم در آگاه سازی و تجهیز زنان موثر بود. بنابراین فعالیت سیاسی زنان رو در دوره انقلاب چطور ارزیابی
می‌کنید؟ به نظر من یه روز زوده برای اینکه ما بتونیم واقعا به طرز منطقی و واقع بینانه مشارکت گروه‌های مختلف، اثرشون و نقشی که داشتن ارزیابی کنیم. در چند زمینه میشه راجع به این نقش بحث کرد و همینطوری که گفتم از نظر ما در اون زمان اهمیت این به اصطلاح عرضه زنان به عنوان یک نیروی مهم در زمان انقلاب بود. من مثلا یادم اون ماهای اولی که اوائل به اصطلاح به ثمر رسیدن انقلاب به عنوان یک واقعه بود، یعنی رژیم قبلی داشت از هم میپاشید و غیره، من یادمه که باز در امریکا بودم اون زمان و تماس هایی که داشتم از سازمان جالب بود. مثلا فرض کنید رئیس دفترم از ایران به من تلفن میکرد و به من میگفت که ما در تظاهرات شرکت کردیم و خیلی تعدادمون زیاد بود و خیلی موفقیت آمیز بود و نگران این بود که آیا دیگران متوجه تعداد و به اصطلاح اثر مشارکت زنان شدن یا نه. و من پیش خودم تصور میکردم اون زمان زمانی بود که شاپور بختیار نخست وزیر بود و آقای خمینی آقای بازرگان رو به عنوان نخست وزیر موقت معرفی کرده بود و من پیش خودم تصور میکردم که تظاهراتی که مورد نظر رئیس دفترم هست تظاهراتی است مربوط به پشتیبانی از دولت بختیار، ولی اون صحبتش پشتیبانی از بازرگان بود. یعنی به قدری سازمان از بعضی در بعضی زمینه ها مسئله زن رو به عنوان یک به اصطلاح نیرو مطرح میکرد که برای گروه ما اهمیت این بود که به اصطلاح ایمپکت مشارکت زنان دیده شده یا نه. و من سوال کردم که تظاهرات بختیار و اون گفت نه بختیار تموم شد رفت، تظاهرات بازرگان و نظرش این بود که در هر دولت جدیدی که داره به وجود میاد به اصطلاح نقش زنان مطرح باشه و امتیازاتی بگیرن و حقوق زن به عنوان یک عامل اصلی مطرح باشه. هنوز البته خیلی زود بود برای اینکه در داخل این اتفاقاتی که می افتاد اون مسائلی که برای زنان مطرح می شد دیده بشه. بعضی از دوستان و همکاران و همفکرهای ما فکر می کنند که دید خمینی از نظر مسائل مختلف همیشه مشخص بوده، کتابش رو چاپ کرده بوده، حرفاش رو همیشه زده بوده و این گروه های مختلفی که به او پیوستند بودند که یا اینکه با خودشون به اصطلاح درست و صمیمی نبودند یا اینکه خیلی اشتباه کردند در ترجمه اون چی که اون میگفت. ولی به نظر من و بعضی از دیگر گروه هایی که باشون صحبت میکنم اینطور نیست. یعنی به نظر من میاد که اون صحبت هایی که آقای خمینی در پاریس میکرد با اون چی که در ایران عملی کرد دو چیز کاملا متفاوت بود و حق میدم تا حدی به کسانی در سازمان زنان که پیش خودشون امید داشتن که هر تغییری که در سیستم داده میشه میشه در اون اثر زنان رو و نقش زنان رو مطرح کرد و بلکه حتی به طرز مؤثرتری مطرح کرد. صحبت آقای بازرگان و روشنفکران همراهش حقوق بشر بود، صحبت آقای خمینی این بود که در اسلام نقش زن همیشه بسیار مطرح بوده و خود ایشون حتی من شخصا شاهد یکی از مصاحبه هایی بودم که گروه مکنیل لره با ایشون در پاریس کرد و من کلمه به کلمه این رو نوشتم و به خاطر دارم که ایشون مطرح میکرد.
یعنی شما حضور داشتید در
من در اون مصاحبه نبودم، میدیدم متنش رو از طریق تلویزیون و حرفی که ایشون میزد این بود که به هیچ وجه از نظر من اشکالی نداره که زنان در زمینه‌های مختلف شاغل باشن، در خارج از منزل کار کنن، نقش اقتصادی مهم داشته باشن، از نظر سیاسی زن میتونه حتی رئیس جمهور باشه. اینا رو من شنیدم که ایشون مطرح کرد، ولی البته این کاملا متفاوت بود با اون نظراتی که ایشون بعد که قدرت رو به دست گرفت و گروه‌های روشنفکر رو کاملا خنثی کرد و بقیه رو تقریبا از بین برد، یعنی واقعا از بین برد، نه به طور سمبولی مطرح میکرد. در نتیجه به هر حال بس مخلوط شده.
ولی اولین کاری که کرد این بود که به محض اینکه قدرت رو به دست گرفت مسئله حجاب رو مطرح کرد در اسفند 58.
بله درست،
زنان، عکس العمل زنان از این جهت خیلی
شدید بود. بله
جالب،
یعنی در اولین ماه بعد از انقلاب که مسئله حجاب مطرح شد، اولین تظاهرات ضد خمینی که به وضوح و خیلی سریع ضد خمینی مطرح شد تظاهرات زنان بود، و واقعا این یکی از به اصطلاح جالبترین وقایع بود که اتفاق افتاد، در این که گروه های وسیعی از زنان رژه رفتن و وضع خیلی خطرناکی بود. همکاران دوستانمون در این رژه شرکت داشتن که تعریف میکردند از نه تنها به اصطلاح شعارهایی که ضد اونها داده میشد، بلکه واقعا فحاشی و حرفای زنندهی که به اونها گفته میشد توسط اوباشی که در با اونا راه می رفتن، و اصولا یک حملات شدید چیزی که به اینها می شد، یعنی واقعا خطرناک بود، با چاقو با چماق به اینها حمله می کردن و تعداد زیادشون مجروح شده بودن و غیره، و با همه اینها این خانوما با شجاعت هرچه بیشتر نظر خودشون رو مطرح کردن. و اولین باری که در ایران بعد از انقلاب مرگ بر خمینی رو من شنیدم توسط زنانی بود که در این تظاهرات شرکت کردن. و البته بعد از این برنامه، بعد از این که با خشونت و شدت هرچه تمامتر زنان بهشون حمله شد و تمام حقوقشون یکی بعد از دیگری از دست رفت و همه اینها، که البته این در اون زمان خاص نبود، برای اینکه در اون رژه خاص هنوز خمینی قدرت کامل نداشت،
فقط مسئله حجاب رو
مطرح کرد و شدیداً عقب نشینی کرد، فوراً عقب نشینی کرد وقتی که این عکس العمل داخلی رو دید. کم کم که گروه ها رو از بین برد و کم کم که قدرتش بیشتر شد، اون وقت این جرأت رو می کرد که یکی یکی از حقوق زنان رو از بین ببره و به این حالت، یعنی نه تنها حقوق زنان، دیگه حقوق هر یک از افراد بشر مطرح بود و دیگه کار به جایی رسید که اصلا ملتی اسیر بود و به هیچ قیمتی امکان اظهار وجود به هیچ فردی داده نمیشد. وقتی بچه 12 ساله رو که حتی اسمش رو نمیدونن جلوی مسلسل میذارن، دیدیم که سوال میکنن از دختر بچه 12 ساله که اسمت چیه، میگه مجاهد، و پدرت کیه، خانوادت کیه، میگه ایران، و بعد میکشنش و نمیدونن کی هست این آدم، عکسش میزن تو روزنامه که بعد یکی بیاد بگه اصلا کی بود. و در یک چنین شرایطی قبلا کاملا طبیعیه که هیچ نوع به صدا تشکیلات یا به صدا فعالیت گروهی امکان پذیر نباشه. البته این فعالیت بعد منتقل شد به خارج از ایران که در گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی حضور زنان کاملا قابل توجه و جالبه و به همین نوع ادامه داره. این مسئلهی که در زمان انقلاب پیش آمد از نظر مشارکت زنان در انقلابی که عملا خلاف تمام اون چیزهایی که میخواستند پیش میرفت و تمام حقوقی رو که به دست آورده بودن از بین برد، درسته که یک اشتباه بزرگ سیاسی بود، ولی اشتباه خاص زنان نبود، یه چیزیست که بایستی مطالعه بشه و دقت بشه که درست خود ما بفهمیم که به چه طریقی و به چه نحوی این انقلاب شکل گرفت و جهتش چطور شد که به این جهت خاص در آمد. پس در نتیجه اشتباه سیاسی زنان به خصوص نبود، ولی چیزی که قابل توجه هست اون شجاعتی است که نشون دادن و به اصطلاح اون اظهار وجودی است که کردن، و من فکر میکنم این نشانه موفقیت فعالیت های مربوط به نهضت آزادی زنان در ایران بود در این
که با هدف آگاهسازی
و تشکل و آگاهسازی و اظهار وجود و غیره مربوط میشون.
فعالیت های خارج از ایران سازمان زنان
می‌دونین همزمان با اینکه فعالیت‌های ایجاد شبکه و ایجاد تشکیلات در داخل ایران دنبال می‌شد، ما فکر میکردیم که در حقیقت این بایستی جزئی از یک موومان یا تحرک بین المللی باشه و اثر متقابل این دو نوع فعالیت واقعا یه چیز مؤثر و مهمی میتونه باشه، چون اون چی که ما انجام میدادیم میتونست در سطح بین المللی اثر بذاره و اون چی که در سطح بین المللی انجام میشد به مال در ایران یک اثراتی رو به وجود می آورد که به نفع نهضت تموم میشد. در نتیجه ما از اون واقعه مربوط به سال زن نهایت استفاده رو کردیم که بتونیم در سطح بین المللی فعالیت مربوط به زنان رو توسعه بدیم و این رو خیلی از نزدیک مربوط کنیم به فعالیت داخل ایران. در کنفرانس جهانی که در مکزیک تشکیل شد در سال 75 نمایندگی ایران مؤثرترین و مهمترین نمایندگی بود که وجود داشت، به این معنی که در حقیقت چندین برنامه در اون کنفرانس پیش آمد که همه اینها در نتیجه پیشنهاد و پیگیری هیئت نمایندگی ایران انجام شد. مهمترین چیزی که از کنفرانس مکزیک در سال 75 نتیجه گیری شد ایجاد یک برنامه کار بین المللی بود که این برنامه کار یک سند خیلی جامع فراگیری بود که در زمینه‌های مختلف راهنمودهایی برای دولت‌ها پیشنهاد می‌کرد که برای بهبود وضع زن از اون استفاده کنیم. و متن اصلی این سند رو قبل از کنفرانس 1975 که در مکزیک بود در نیویورک در ماه مارس هیئت نمایندگی ایران پیش‌نویسش رو تهیه کرد و در جلسه‌ای که به ریاست وزارت اشرف تشکیل شده بود در نیویورک و با مشارکت تعدادی از اعضای نمایندگی های دولت های مختلف که منتخب سازمان ملل بودند، این پیشنویس این برنامه بین المللی کار به تصویب رسید و بعد از اون در کنفرانس مکزیک مطرح شد و با پیگیری که یک نمایندگی ایران و همکاران دنیای سوم با کمک اونها انجام میشد این به تصویب رسید.
که شامل چه برنامه‌هایی میشد؟
این برنامه‌ها واقعا در زمینه‌های وسیعی به همه جنبه‌های زندگی زنان مربوط میشد، به
با هدف جهان سوم
دنیا در حقیقت در سطح بین‌المللی مطرح بود که دولت‌ها چی بکنند که وضع زن به مشارکت کامل زنان در ممالک دنیا به اصطلاح بیانجامه. و این در زمینه اقتصادی، در زمینه آموزش، در زمینه قوانین، قوانین مربوط به خانواده، قوانین مربوط به اشتغال، در همه زمینه‌ها راهنمود مختلف داده می‌شد. و بعد این برنامه کار که به تصویب رسید، بعد هیئت نمایندگی ایران پیگیری کرد که این به اصطلاح برنامه کار مصوب کنفرانس مکزیک در مجمع عمومی سپتامبر همون سال به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برسه و به دولت‌ها ابلاغ بشه. در خود کنفرانس مکزیک پیشنهاد کنفرانس 1980 شد که اصلا پیشنهاد دهه زن که در دهه 10 سال رو به عنوان یک مدتی که توجه خاص به مسائل زنان بشه پیشنهاد شد و به تصویب رسید که بعد باز به تصویب مجمع عمومی رسید، باز اون از طریق سال هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد شد. و کنفرانس میان دهه 1980 رو ما پیشنهاد کردیم که باز به تصویب رسید، برای اینکه فکر می‌کردیم که این برنامه کار بین المللی که به عنوان راهنمود مطرح میشه بایستی یک زمانی در بین این 10 سال باشه که ما بتونیم ارزیابی کنیم، بتونیم نتیجه کار رو که از دولت ها میاد مطالعه کنیم و بعد اگر لازم باشه تجدید نظر و یا تعدیلی در برنامه بشه برای نیمه بعد دهه که واقعا نتیجه بده و فقط یک چیز کاغذی نباشه. اون هم باز به تصویب رسید و مورد توجه قرار گرفت. یکی دیگه از افکاری که باز از طرف هیئت نمایندگی ایران مطرح شد ایجاد یک مرکز بین‌المللی برای تحقیق در مورد زن بود. یک به اصطلاح مؤسساتی در سطح منطقه‌ای وجود داشت برای تحقیق در مورد وضع زن. این مؤسسات با کمبود منابع مالی و حمایت دستگاه کلی سازمان ملل روبرو بودند و ما فکر کردیم که اولا با کمک مالی ایران که کاملا قابل توجه بود، یعنی دولت ایران 2 میلیون دلار به این مسئله تخصیص داد که این 2 میلیون دلار هم برای ایجاد مرکز تحقیقات بین‌المللی بسیار مفید بود، هم کمک میکرد به اینکه دولت‌های دیگه هم این مسئله رو جدی بگیرند و کمک‌های مالی دنباله‌دار و مداومی بشه به این برنامه. و نظر این بود که برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و در سطح جهانی با هم مرتبط باشند، و برای همین هم بود که هم به اصطلاح اون مؤسسه منطقه‌ای که مربوط به آسیا و اقیانوس آرام میشد، اون منطقه رو در بر میگرفت، اون مؤسسه تحقیقاتی که مربوط به اون منطقه میشد در تهران به اصطلاح مرکزیتش ایجاد میشد، و همین که مؤسسه تحقیقات بین‌المللی که به اصطلاح پوشش کلی به تمام مؤسسات مربوط به وضع زن میداد، اون هم در تهران بود، و همچنین کنفرانس 1980 هم برنامه‌اش این بود که در تهران تشکیل بشه. و دلیلی که این علاقه بود به اینکه اینها همه این فعالیت‌های بین‌المللی در تهران انجام بشه، برای این بود که ما میشد گفت که مؤثرترین شبکه رو در سطح ملی در ایران داشتیم. حمایت خیلی وسیعی از طرف سازمان‌های ملی و همچنین از طرف دولت ایران برای مسائل مربوط به مشارکت زنان وجود داشت، و امکانات مالی فوق‌العاده‌ای رو در اختیار برنامه‌های بین‌المللی امکان داشت که بتونیم به وجود بیاریم، چون ممالک مرفه دیگری که در سطح جهان سوم وجود داشتن و مخصوصاً ممالکی که از نظر منابع اقتصادی مثل مثلا نفت خیلی امکان حمایت از چنین برنامه‌هایی رو داشتن، از نظر فکری و یا سیاسی آمادگی حمایت از برنامه‌های مربوط به زنان رو نداشتند. نمی‌شد تصور کرد که عربستان سعودی یا کویت یا عراق یه چنین برنامه‌ای رو پشتیبانی کنند، ولی ایران هم منابع مالیش رو در اختیار داشت، هم به اصطلاح اون حمایت فلسفی و سیاسی رو دولت الان دیگه آمادگی داشت که از چنین برنامه‌هایی بکنه. و همین که به اصطلاح ارتباط بین برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق سازمان زنان به عنوان یک رابطه بین این گروه‌ها امکان پذیر بود در ایران. و خب افرادی هم که در سازمان خدمت می‌کردند در سطح بین‌المللی شناخته شده بودند و مورد احترام بودند و می‌تونستند با گروه‌های مختلفی در ممالک مختلف به کار در این زمینه اشتغال داشتند، ارتباط راحت و خوبی رو برقرار کنند، و همه اینها باعث شد که یک چنین شبکه‌ای آماده کار بشه در ایران. و متاسفانه کنفرانس 1980 در زمانی تشکیل شد که ایران به سرعت تمام پیشرفت‌هایی که در زمینه زنان شده بود از برنامه خودش حذف میکرد، و متاسفانه دیدیم که چند خانم چادری در این کنفرانس شرکت کردن
که در ایران تشکیل نشد.
نه دیگه، اصلا امکان این که چنین کنفرانسی در
کجا بود؟
در اتریش بود، و اینها شرکت کردن و چادر سیاه سرشون کرده بودن، و در این کنفرانس راجع به
دانمارک بود یا اتریش بود؟ دانمارک بود. چیزی که خیلی جالب توجه در ارتباط با صحبت شما اینه که در بین اون فاصله 75 کنفرانس مکزیک بود و قرار بود که نیمه دهه بررسی بشه اینها، در 1980 در اون چند سال فعالیت‌های بین المللی مربوط به زنان خیلی زیاد شده بود. نمونهش مثلا کنفرانس ویلسلی در 76 بود که صرفا اختصاص پیدا کرد به مسائل زنان جهان سوم. فعالیت های سازمان ملل در این ارتباط باز بود، مطالعه و تحقیق و بررسی مسائل زنان در جهان سوم. به نظر میاد که اینها همه در واقع نتیجه کوشش و فعالیت هیئت نمایندگی ایران انجام گرفت. نظرتون چیه؟
بله، در واقع میتونین وقایع نشون داد که بعد از اینکه دولت ایران و سازمان زنان ایران که دو جنبه ملی و دولتی کار مربوط به زنان رو در مملکت ما داشتن، اینها به عنوان حامی و یا به وجود آورنده انگیزه برای کار در زمینه زنان کنار کشیدند و یا حذف شدند از این به اصطلاح تصویر، فعالیت‌های بین‌المللی مربوط به زنان تا حد خیلی زیادی با سکوت و به اصطلاح آرامش و نداشتن هیچ نوع تحرکی روبرو شد و خب این کاملا واضحه که اون نیرویی که پشت این برنامه بود در حقیقت ایران بود که متاسفانه از صحنه حذف شد، متاسفانه برای زنان جهان سوم به طور کلی، برای اینکه همینطوری که گفتم چند چیز لازم بود. ممالک غربی مسائلشون با ما فرق میکنه و اصولا نفوذی که میتونن در دنیای سوم داشته باشن بسیار محدوده و اون دیالوگی که لازمه نمیتونن برقرار کنن. اصلا تضادهایی که وجود داره امکان به وجود آوردن دیالوگ رو در این زمان خاص محدود میکنه. ایران در یک وضع فوق العاده خوبی بود برای اینکه یک مملکت مسلمان و مملکتی بود که متعلق به دنیای سوم بود، در ضمن از نظر مالی امکاناتی داشت، مملکت غنی بود و در ضمن خود زنان در سطحی از آموزش، تحرک و آگاهی بودند که اون پشتیبانی لازم رو به تشکیلات ملی و بین المللی میتونستن بدن و میشد روشون حساب کرد که اون زیربنا رو ایجاد کنن برای این نوع فعالیت. در نتیجه ایران امکان به وجود آوردن دیالوگ رو با ممالک جهان سوم داشت، در ضمن ارتباط فکری با ممالک غرب و در ضمن تمام اون امکاناتی که لازم بود برای داشتن یک نقش رهبری در صحنه بین المللی و این نقش خیلی به اصطلاح به طرز واضحی به وجود آمده بود. من نامه دارم از خانم استفیلا که معاون آقای والدن در کل سازمان ملل بود و مسئول امور زنان در سازمان ملل و این بعد از انقلاب به من نوشته و خیلی با اینکه کم زمانی از انقلاب گذشته بود برای اون واضحه که ایران چه مهره‌ای بود در سطح بین المللی در زمینه فعالیت های مربوط به زنان و تا چه حد نقش ایران حیاتی بود و من اگه مایل باشی اینو به عنوان یک از مدارک جنبی میدم که در مصاحبه باشه و دید اون رو از اینکه نبودن ایران در این صحنه چه صدمه‌ای میرسونه به مثلا نهضت در سطح بین‌المللی.
همینطور هم شد
و البته این برنامه بین‌المللی کار قرار بر این بود که بر اساس اون چارچوب کلی ملت‌ها و دولت‌ها هر کدوم یک برنامه کار داخلی برای خودشون درست کنن با در نظر گرفتن شرایط داخلی هر مملکت و خب چند دولت این کار رو کرده بودن تا اون زمان و ایران یکی از اولین ممالکی بود که برنامه کار ملی رو تهیه کرده بود و خب فقط تهیه برنامه کار ملی مطرح نبود چون خیلی ساده میتونستند رهبران و مدیران سازمان زنان و گروه های مربوط بنشینند و یک برنامه کار بنویسند. مسئله این بود که دولت اون رو تصویب کنه که در حقیقت دولت اون مسئولیتی رو که به عهده داشت قبول کنه و نه تنها اون، اینکه یک شبکه اجرایی و روش‌های اجرایی براش مشخص کنه و براش بودجه در نظر بگیره و این کاری بود که ما تونستیم در ایران انجام بدیم و در اون زمان یک موفقیت خارق‌العاده‌ای بود برای اینکه بعد از چندین به اصطلاح برنامه وسیعی که در حدود 3 سال طول کشید ما تونستیم از سطح کمیته سازمان در شهرها و دهات شروع کنیم و کم کم افکار مربوط به جنبه های مختلف فعالیت زنان رو جمع آوری کنیم از سراسر مملکت و بعد بر اساس اون و در ارتباط با رهنمود کلی برنامه جهانی یک برنامه کار برای ایران تهیه کنیم که باز دوباره اون برنامه رو در همین شبکه مراحل مختلف به اطلاع گروه ها برسونیم و نظر بخوایم و باز تعدیل کنیم و باز دوباره این برسه به مرکز. یعنی دوبار این برنامه از اون هسته کوچیک، گروه کوچیکی که در ده یا شهر کوچیک ایران پیشنهاداتش رو داده بود شروع شد، تمام مراحل رو در سطح شهرهای بزرگ استانها طی کرد، رسید به مرکز، در مرکز مطالعه شد، تنظیم شد، و به یک توافقی رسیده شد. باز دوباره این رفت و در سطح استان، در سطح شهرستان، دوباره در سطح کمیته بحث شد و برگشت به مرکز.
در این برنامه چی بود؟
برنامه در زمینه این بود که در فرض کنیم مسائل مربوط به آموزش، زنان ایران چی میخوان از خودشون، از مدارسشون، از دولت میخوان که چی بشه، در زمینه ارتباط با وسایل جمعی، در زمینه اقتصاد، کار، در زمینه حقوق، قوانین مربوط به خانواده، در همه زمینه ها چی میخوان از خودشون و از خانواده و از دولت و از اجتماع. و اینا رو مطرح کردیم، منتها فقط اولش که خب متریال خیلی چیز بود، خیلی نپخته بود و فقط یه سری نیازها رو مطرح میکرد. بعد بایستی این رو به عنوان یک چیزی که قابل اجرا باشه و قابل به اصطلاح انطباق با برنامه های عمرانی و ملی باشه، این رو به نوعی تطبیق میدادیم و بعد دوباره این مطرح میشد که ببینیم که درست فهمیدیم این اون چنین چیزی بود که میخواستن مردم و باز دوباره پس میگرفتیم. بعد که به اصطلاح اون تفکر کلی در سطح گروه های زنان تموم شد، اون وقت برنامه اصلی این بود که این به تصویب گروه های دیگه برسه، یعنی نه که فقط زنان. فرض کنیم که باز ما اینو فرستادیم به نظرمون رسید که آسون ترین نوعی که بشه این رو به نظرخواهی گذاشت از طریق انجمنها بود، انجمنهای شهر و شهرستان و استان، و اینکه اونجا بود که نمایندگان مردم در سطح محلی مشارکت داشتن. و خب باز یک سری از این به اصطلاح بحث ها و سوال و جواب و تفکر در مورد برنامه کار در این سطح انجام شد، در سطح انجمنهای شهر، شهرستان و استان با حضور نماینده سازمان که سوال ها رو جواب میداد و به اصطلاح یه مقدار کمک میکرد به اصطلاح ادامه بحث. و اون چه که باز از انجمنها میامد، البته باز بحث بود در سازمان که اینها تعدیل میکنن و محافظه‌کارتر میشه برنامه. و خب
اینها منظور کیا بودن؟
یعنی این افرادی که در انجمنها بودن، بالاخره هرچی باشه افرادی بودن که از گروه های فکری متفاوتی میامدن، مرد بودن، 90% مرد بودن، ما فقط 10% مشارکت زنان رو در انجمنها داشتیم.
منظور انجمنهای شهری؟
انجمنهای شهر، شهرستان و استان. و در نتیجه این خب گروه‌ها و طبقات مختلف شرکت داشتند و خب خیلی از مطالبی که ما مطرح می‌کردیم ممکن بود که زیاد محافظه‌کارانه نباشه و خب با طرز فکر اونها نخونه. در خیلی از زمینه‌ها ما مجبور بودیم که نظرات رو تعدیل کنیم به خاطر اونچه که می‌گرفتیم از این گروه‌ها. و خب بین خودمون و بین اون گروه مرکزی، شورای مرکزی، بحث بود که ای بابا این برنامه داره آبکی میشه، تعدیل میشه و از اون حالت چیزش در میاد. و خب من همیشه حرفم این بود که بالاخره شما میتونین قشنگترین مدرک رو بنویسین و بعد بذارین تماشاش کنین. اگه بخواین اجرا بشه بایستی یه جوری این به نظر اون کسانی که باید این رو بفهمن، قبول کنن و اجرا کنن برسه، نظرات اونها درش منظور بشه و بعد به طرزی قابل اجرا در بیاد. و خب این یه بحثی بود که بین خودمون دائم بود سر هر تغییری که مجبور بودیم در متن پیشنهادی خودمون بدیم به خاطر نظراتی که میگرفتیم، مقداری خب ناراحتی و احساس کمبود میشد که چرا داریم اینو تغییر میدیم.
ولی موفق شدید که این برنامه رو شکل بدید.
بله، آخرین اتفاقی که افتاد این بود که ما نمایندگان تمام انجمنهای شهر، شهرستان و استان دعوت کردیم که روی هم رفته در حدود اون جلسه کلی که داشتیم نزدیک 1000 نفر از افراد از شهرستان ها آمده بودن و در جلسه خیلی وسیع و پیچیده و مشکلی شرکت کردن که آخرین نظرات رو در مورد برنامه کار دادن.
اگر این کار انجام میشد چه تاثیر میذاشت در جامعه ایران؟
خب این رو در سال 78 به تصویب هیئت وزیران رسید و اون چی که به تصویب رسید نه تنها این برنامه بود، بلکه اون تشکیلات اجراییش. تشکیلات اجراییش به این نحو بود که در 12 وزارتخانه و سازمان یک کمیته هایی تشکیل می شد به ریاست نفر اول اون دستگاه، وزیر یا رئیس سازمان، و با همکاری اون افرادی که در برنامه ریزی و در به اصطلاح مسائل بودجه‌ای تصمیم گیرنده بودند و با شرکت نماینده زنان اون دستگاه. و اون وقت کاری که اینها میکردند این بود که یک اینکه برنامه میدادند در چارچوب وظایف خود اون وزارتخونه در زمینه مشارکت زنان، و بعد بایستی جوابگو باشند در اینکه اجرای برنامه به چه نحوی داره پیش میره در مورد ارزشیابی و به اصطلاح مطالعه نتیجه این برنامه. خب اثری که این میتونست داشته باشه اگر به مرحله اجرا رسیده بود یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، برای اینکه خب سازمان زنان همیشه صحبت اینو میکرد که فرض کنین در روستاها بایستی که برای آموزش زنان در زمینه‌های کشاورزی صنعتی کاری بشه. خب این یه چیزی که شما از بیرون بشین و به عنوان یه گروه نفوذ این رو مطرح کنین، ولی یه مطلب دیگه است که وزیر کشاورزی و تمام افرادی که در برنامه ریزی و تخصیص منابع مالی مشارکت دارن این رو وظیفه خودشون بدونن که در انجام این برنامه کارایی بکنن. و خب این چیزی بود که ما اواخر نهایت سعیمون این بود که مسئولیت مسائل زنان رو سازمان زنان به عهده نداره، میدونی، چون که خب سازمان خیلی شناخته شده بود و خیلی به عنوان یک عامل مربوط به مسائل زنان نقشش واضح شده بود. دائم فرض کنیم که زنان و حتی مردان برمیگشن و میگفتن در این زمینه مشکلی وجود داره، سازمان زنان چی کرده؟ در حال که سازمان زنان یک گروه تجهیزی بود، گروه اجرایی نبود. اون چی که ما بایستی میکردیم این بود که دستگاه هایی که امکانات داشتند، وظیفه داشتند و پول داشتند، اونها در داخل خودشون اون هسته ایجاد تغییر رو در بالاترین سطح داشته باشه. و این چیزی بود که این برنامه کار مطرح کرد و به تصویب رسوند و خب از نظر تغییری که میتونست بده واقعا حیاتی بود.
در سال 76 شما از موقعیت در واقع تجهیزی که صحبت میکنید در سازمان زنان رفتید در یک موقعیت اجرایی قرار گرفتید، به عنوان وزیر در کابینه وارد شدید. چه عواملی باعث شد که شما انتخاب بشید برای وزارت؟
خب اصولا میدونین چون که سالهای 75 و 76 اوایل 76 به خصوص سال 75 سالی بود که توجه به مسائل زنان چه در سطح بین‌المللی چه در سطح ملی فوق‌العاده زیاد شده بود، یعنی در اثر دو چیز، یکی این که به وجود آمدن و آماده شدن یک گروه وسیعی از زنان که تازه به عنوان یک محصول دانشگاه‌های داخل و خارج به بازار کار و به دنیای اجتماعی ایران وارد شده بودند، و این یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. برای اینکه ما در حتی 5 سال قبلش که اولین تجربه رو من داشتم با کارهای مربوط به زنان این نیرو بود به اون حالت وجود نداشت، و یک دفعه در این چند سال یک گروه وسیعی از زنان وارد بازار کار و وارد دنیای به اصطلاح اقتصادی و اجتماعی ما شده بودند، و اینها وجودشون، نیازهاشون، موضعشون خیلی محسوس بود در جامعه. ما نمایندگی این گروه رو داشتیم و به عنوان یک گروه رابط بین اینها و گروه های به اصطلاح کم سر و صداتر ولی نیازمندتر در جامعه موجودیتمون مشخص شده بود. خب خود من یه به عنوان نماینده سازمان یه چهره شناخته شده بودم در سطح مملکت، و خب این مسئله مسائل زنان یه چیز خیلی به اصطلاح قبول شده ای در سطح تصمیم گیری مملکت شده بود، و خب این بود که داشتن یک صدا در دولت یه چیزی بود که مطرح شده بود. منتها هم ما خودمون راجع به این مسئله خیلی زیاد صحبت و بحث میکردیم، چون ما دائم به فکر این بودیم که چطور مسئله مشارکت کامل زنان بایستی عملی بشه. چنل ها و راه های مختلفی که لازم بود راجع بهش دائم بحث میکردیم. چنل دولت یکی بود که دائم راجع بهش چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی بحث بود. مثلا تازه در فرانسه سمت وزیر مشاور برای امور زنان به خانم فرانسوا ژیرو محول شده بود، و خب من یادم که با مسئولین بین المللی مسائل زنان دائم بحث بود که آیا این چیز خوبیه یا نه، مفیده برای زنان یا نیست. در امریکا کمیته‌ای بود که با رئیس جمهور کار میکرد مربوط به مسائل زنان در سطح دولت. در ممالک دیگه به همین نحو راه‌هایی پیدا میشد برای اینکه این مشکل رو به نحو بهتری حل کنه. ما خودمون خیلی صحبت میکردیم راجع به اینکه آیا بهتره که ما یه هسته کوچکی داشته باشیم، یه کمیته‌ای داشته باشیم در سازمان برنامه و بودجه راجع به مسائل زنان، یا اینکه آیا خوبه که فرض کنیم در دفتر نخست وزیر، معاون نخست وزیر یک همچین سمتی وجود داشته باشه. کدوم سمت هست که بهترین و بیشترین تماس رو میتونه داشته باشه با دستگاه‌های مختلف، چون که مسائل مربوط به زنان به همه وزارتخونه‌ها، به همه دستگاه‌ها مربوط میشه. در نتیجه بایستی یک محل مرکزی برای مسائل زنان وجود داشته باشه که بیشترین دسترسی رو داشته باشه به مواضع تصمیم گیری. و بعد بالاخره این فرمول وزیر مشاور در امور زنان پیشنهاد شده بود که البته من خودم در این زمینه هیچ نقشی نداشتم، همیشه در موردش تفکر شده بود از عنوان یک به اصطلاح مسئله نهضت، ولی به عنوان شخصی من هیچ نقشی نداشتم و کاملا برام جدید بود وقتی که آقای نخست وزیر تلفن کرد و از من خواست که در کابینش به این عنوان شرکت کنم. اتفاقا همون روز که این بعد از ظهرش آقای هویدا به من تلفن کرد، با خانم الیزابت رید صحبت این مسئله رو می‌کردم در نهاری که با هم داشتیم، چون اون هم در استرالیا در دفتر نخست وزیر مسئول امور زنان بود و یک سمت دولتی داشت و اون فکر می‌کرد که این ممکنه که مفید نباشه، یعنی ممکنه که داشتن یه چنل دولتی به جای اینی که به نهضت کمک کنه ممکنه که یه مقدار محدود کنه امکانات رو. و به هر حال این بحث رو ما همون روز داشتیم که تا چقدر ممکنه که این مسئله مهم باشه و مفید باشه. الان که فکر میکنم راجع به این برنامه و این مسئله شکی ندارم که یکی از مفیدترین چیزهایی که میتونه باشه برای پیشبرد تساوی حقوق این نیست که در هر مملکتی به نسبت تشکیلات سیاسی و اجتماعی اون مملکت و نحوه کار و گردش کار در داخل هر دولتی، ولی یک به اصطلاح چنل، حالا یک فرد یا یک سمت یا یک گروه در داخل شبکه دولت مربوط به امور زنان وجود داشته باشه با قدرت و امکانات کافی که بتونه به این مسائل به خصوص رسیدگی کنه.
چه کارهایی کردید شما در اون دوره که عضو کابینه بودید؟
خب یکی
اول اجازه بدید که دوره هویدا رو
خب یکی از مهمترین مسائلی که در اون زمان امکان پذیر شد به تصویب رسوندن برنامه کار بود که اگر من در دولت نبودم مثلا امکان نداشت که با این سرعت و به این نحو و در این سطح روش اجرایی برنامه کار مشخص بشه. و خب اون که فرض کنیم که هر وزیری مسئول کمیته های داخل وزارتخونه خودش می شد، معاونین این وزرا که نفر دوم کمیته بودند همه اونها هر هفته با من در نخست وزیری جلسه داشتن و گزارش پیشرفت کارشون رو می دادن. و خب این چیزی بود که به خاطر این سمت و به خاطر این مرکزیت امکان پذیر بود. بعد لوایحی که از طرف دولت به مجلس می رفت اول به دفتر من فرستاده می شد که از نظر مشارکت زنان و نقش زن مطالعه بشه و پیشنهادات داده
همه لوایح،
تمام لوایح از تمام وزارتخونه. در نتیجه این یه امکان آگاهی وسیعی می داد که در شرایط عادی تا زمانی که قانونی تهیه نشده و به یک مراحلی نرسیده اصلا گروه های زنان ازش آگاهی ندارن که بتونن روش اثری بذاره. در نتیجه این خیلی مسئله مهمی بود. و خب اون به اصطلاح گروه قوانینی که مربوط به اشتغال میشد، در ضمن تغییراتی در قانون کار داده میشد، اگر من در به اصطلاح دولت نبودم به هیچ وجه نمیتونستم قدرت کافی و یا آگاهی کافی از اتفاقاتی که میافتاد داشته باشم که اون اثر لازم روی این مسائل گذاشته بشه.
این لوایحی که در هیئت وزیران مطرح شد و قبلا شما مطالعه میکردید هیچ وقت تغییراتی هم میدادید درش؟ بله. پیشنهاداتی میکردید؟
بله بله، البته همیشه این پیشنهادات با موفقیت روبرو نمیشد، ولی در بسیاری از موارد توجه افراد جلب میشد، چون میدونین هر کسی از نقطه نظر کار خودش و از نقطه نظر برنامه دستگاه خودش به یک لایحه نگاه میکنه و خیلی فکر میکنم که به ندرت ممکنه که وزیر صنایع لایحه‌ای رو که نگاه میکنه از نقطه نظر اثری که روی مشارکت زنان ممکنه داشته باشه بهش نگاه کنه، ولی خب چون من از نظر هدف و به اصطلاح علاقه مربوط به گروه خودم به مسئله نگاه میکردم، خب یک دید جدید و متفاوتی رو به مسئله می آوردم که میتونست اثر بذاره روی نحوه به اصطلاح اجرای اون لایحه.
شما تنها وزیر زن در کابینه هویدا بودید در این مرحله؟
بله بله، در اون زمان البته ما 3 تا معاون زن داشتیم که بعضی از اونها به فواصل در جلسات هیئت وزیران شرکت میکردن.
کیا بودن؟
خانم همای روحی بود که معاون وزارت صنایع و معادن بود، خانم معارفی بود که معاون وزارت رفاه بود و خانم حجازی بود که معاون وزارت کار بود و این خانم ها بعضی اوقات به جای وزیر در جلسات شرکت میکردن.
روابطتون با این هیئت دولتی که همه مرد بودن چجوری بود؟ چه تا چند ازی میتونستید برنامه هاتون رو پیش ببرید؟
روابط بسیار جالبی بود، به این معنا که خب در اول کار که من به عنوان یک زن نسبتا جوان به کابینه‌ای که متشکل از گروه تمام مردانه بود وارد می شدم، یه مقداری خب سوال و شک و تردید در این افراد وجود داشت که چه خواهد شد و آیا تا چه حد ممکنه که بودن من در اونجا فاز رو متفاوت کنه یا اثری بذاره و غیره و اصلا عکس العملات چه خواهد بود و اینا. و البته بعد که مدتی طول کشید و به اصطلاح کارها پیش رفت، در حقیقت بیشترین مقدار همکاری رو من داشتم از اعضای کابینه، چون در واقع سعی من در این بود که همون جوری که با در مورد به اصطلاح نحوه مطرح کردن مسائل با علاجت مطرح کردن، با وزرام همین بود. من هیچ وقت سعی نمی کردم روی مسائل مربوط به ایدئولوژی با یک وزیر روبرو بشم، برای اینکه به نظرم می آمد که یک انرژی است که می تونه به راه های دیگری اجرا بشه. یعنی برای من واقعا اونقدر جالب نبود که وزیر کار یک فمینیست بشه، اولا که چیزی بود که در حقیقت امکان پذیر نبود، یعنی در اون سن و سال و با اون گذشته ها یک مرد معمولا 50 و چند ساله ایرانی رو که با هزار مسئله و مشکل خودش روبرو هست، این رو بخواد آدم با وقت کمی که در اختیار بود به راه فمینیسم هدایت کنه، اصلا یک انرژی هدر شده بود. اون چیزی که من می‌خواستم از اون آقای وزیر کار این بود که بهش ثابت کنم که من و اون هر دو می‌خواستیم که بهترین و به اصطلاح با تبحرترین کارگران در بازار کار ایران باشند و اینها با بهترین وجهی کارشون انجام بدن و ما رو بی‌نیاز کنن از کارگر خارجی و به اصطلاح نیروی کار ایران به مفیدترین وضعی مشارکت داشته باشه. و خب کاری که من بایستی میکردم این بود که بهش ثابت کنم که زنان در این زمینه میتونن یه نقش موثری داشته باشن. تا اونجا که ممکن بود با هر نفر از اعضای کابینه هدفی که اون میتونه داشته باشه برای وزارتخونه یا برنامه های خودش در نظر میگرفتم که اون اگر من جای اون بودم چی میخواستم، و خب هدف اون رو که من میفهمیدم بعد سعی میکردم برنامه های مربوط به زنان رو در قالبی که مربوط به هدف اون میشد مطرح کنم. و خب همیشه این کار خیلی اولا که قابل اجراست و ثانیا منطقیه و ثالثا زود به نتیجه میرسونه، ولی اگه درگیر به اصطلاح بحث و مشاجره در زمینه حقوق زن میشدن در هر مورد و در هر زمینه، مقداری کار رو به عقب مینداخت و بازده زیاد موثری نداشت. در نتیجه تا اونجا که ممکن بود هدف ها رو در سطح اقتصادی و در ارتباط با پیشرفت کار و در به اصطلاح پیشبرد برنامه های هر وزارتخونه مطرح میکردیم، و البته خب این لازمش این بود که شما بتونیم از این ور هم اون نیازها رو بهش برسیم. یعنی وقتی که میگین که شما مثلا به وزیر کار وقتی که مطرح میکنین که آموزش حرفه‌ای برای دختران جوان میتونه این فایده ها رو داشته باشه، از اون ور شما بایستی دسترسی داشته باشین و شبکه های تجهیزی که بتونین بگین که این 30 دختر در این منطقه آمادن برای این کار. میدونین در نتیجه از این ور هم بایستی شبکه سازمان جوری باشه که بتونه پرفورم کنه. یعنی وقتی که یک بحثی مطرح میشد در حقیقت آمادگی هم بایستی میبود، وگرنه و این آمادگی بایستی قابل نشون دادن بود، وگرنه برنامه ها به جایی نمیرسید. یکی از مسائلی که مربوط میشد به موفقیت همکاری ما با وزارت کار مثلا همین بود که در زمانی که من در دولت بودم و این نوع همکاری مطرح میشد، شبکه سازمان زنان و به اصطلاح برنامه های آگاه سازیش به جایی رسیده بود که امکان این بود که اگر ما میگفتیم در نقده 5 تا زن رو بایستی برای آموزش بنایی تربیت کرد، این 5 تا زن رو ما میتونستیم به فاصله نسبتا قابل اجرایی به وزارت کار در اونجا معرفی کنیم. این قابلیت اجرایی در سازمان به وجود اومده شده و همچنین در زمینه های مختلف. به هر حال میگم در نتیجه این که نمیخوام بگم که هیچ وقت بحث ایدئولوژی نبود، ولی بحث ایدئولوژی فقط برای این که خود آدم راضی بشه و حرفش رو زده باشه من سعی میکردم که مطرح نشه.
ولی برای خودتون یک مأموریتی احساس میکردید که به عنوان تنها وزیری که مسئول امور زنانه در یک کابینه که همه از مردای میونه سال تشکیل شده چجوری بود؟
خب همیشه بالاخره این چیز بود، یعنی این احساس بود که هر کاری که من میکنم، هر جوری که من ظاهر میشم، هر شیوه به اصطلاح مشارکتی که من انتخاب میکنم به نحوی نماینده یک گروه زیادی از زنان هست. یعنی من هیچ وقت این به اصطلاح لوکس رو احساس نمیکردم که خودم هستم و حرفی که میزنم حرف خودم هست.